ساعت 35 دقیقه بامداد هست. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در آمریکا بخشی از بحث‌های مطبوعات در مورد پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری به ایران پس از توافق اتمی اختصاص پیدا کرده. دو رسانه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز دوشنبه در گزارش مفصلی اظهار عقیده کردند که ایرانیان از نتایج انتخابات آینده آمریکا بسیار بیمناک هستند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان در گزارشی به نقل از اسوسییتد پرس می‌گوید که انتخابات ناآرام ریاست جمهوری آمریکا اگرچه با شیفتگی‌ها همراه است ولی ایرانی‌ها را نگران کرده است. این روزنامه آمریکایی اظهار عقیده کرده که پس از چندین دهه جدایی خودخواسته از شیطان بزرگ، اکنون ایرانیان مبهوت مبارزات پرتلاطم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند و این دل مشغولی که سیاست‌های مستعجر بعدی کاخ سفید چه تأثیری بر زندگی آنها خواهد داشت. اصل موضوع هم به توافق اتمی سال گذشته با قدرت‌های بزرگ مربوط می‌شود که انزوای ایران را برطرف ساخت و بسیاری از تحریم‌ها را از میان برداشت. توافقی که دونالد ترامپ، کاندیدای احتمالی حزب جمهوری خواه، به شدت از آن انتقاد کرده و گفته است که درباره مفاد آن دوباره به گفتگو خواهد پرداخت. دونالد ترامپ پیشتر هم گفته است که ایران به داشتن سلاح اتمی مجاز نخواهد بود.
And under a Trump administration will never ever be allowed to have that nuclear weapon.
او تکرار کرده که در دولت ترامپ ایران هرگز و هرگز اجازه نخواهد داشت سلاح اتمی به دست آورد. دونالد ترامپ نه تنها روش دولت آمریکا در قبال ایران، بلکه به طور کلی سیاست خارجی و به ویژه سیاست خاورمیانه‌ای دولت اوباما را مورد حمله قرار داده است.
Our foreign policy is a complete and total disaster.
آقای ترامپ تصریح کرده که هدف آمریکا در خاورمیانه باید و باید شکست دادن تروریست‌ها و افراط‌گرایی و ترویج ثبات باشد، نه تغییر عمده. او میگوید در مورد گروه‌هایی که چیزی جز دشمن نیستند باید روشنبین بود.
We need to be clear-sighted about the groups that will never be anything other than enemies.
اسوسییتد پرس در گزارشی از تهران به نقل از یک ایرانی به نام حسین پور ابراهیم گفته است که او خواهان پیروزی دونالد ترامپ است، نه به خاطر علاقه بلکه از روی دشمنی با آمریکا، چرا که به عقیده او دونالد ترامپ آمریکا را ویران می‌کند. گزارش اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که در میدان انقلاب در بساط کتاب فروشی‌ها کتابی هم از دونالد ترامپ به چشم می‌خورد و فروشنده می‌گوید که به دلیل انتقادهای ترامپ از توافق هسته‌ای کسی کتاب او را نمی‌خرد. کتاب اخیر هیلری کلینتون با عنوان گزینه‌های سخت هم دیده می‌شود. کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات که از توافق اتمی هم دفاع کرده است، توافقی که او نیز در آن سهم درخوری داشته. خانم کلینتون چندی پیش در یک اجتماع انتخاباتی از سیاست‌های دولت اوباما به ویژه در خاورمیانه دفاع کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا ما را از خندقی که جمهوری خواهان افکنده بودند بیرون آورد. او گفت دلیل یادآوری این نکته آن است که هر انتخاباتی بر محور آینده دور می‌زند و باید از درس‌های گذشته آموخت. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از ناصر هادیان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، کنار آمدن با دونالد ترامپ محتمل‌تر و آسان‌تر از خانم کلینتون خواهد بود. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی از اظهار نظر در مورد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرهیز می‌کنند و به همان موضع پیشین خود آویخته‌اند که مخالفان توافق اتمی در آمریکا تحت تأثیر دشمن دیرپا یعنی اسرائیل هستند و در ایران هم البته مخالفان سیاست‌های نهانی آمریکا را سرنگونی جمهوری اسلامی می‌نامند. اسوسییتد پرس به مطلبی از آیت الله علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران اشاره کرده که در وبسایت سپاه منتشر شده، مبنی بر اینکه آمریکا گام به گام اتحاد جماهیر شوروی را سرنگون کرد و سیاستش در قبال جمهوری اسلامی هم به همین منوال است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طی یک جلسه فوق‌العاده بن علی یلدریم، وزیر ارتباطات و ترابری و از متحدان نزدیک رجب طیب اردوغان را به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه برگزید که بر پایه قانون اساسی ترکیه نخست وزیر جدید این کشور است. کیان معنوی همکارم در گفتگو با عباس جوادی دیدگاه وی رو در مورد عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و به ویژه عملکرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پرسیده. عباس جوادی:
آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و پیشرفت ترکیه سال 2002 با اکثریت مطلق بر سر کار آمد. این برخلاف سالها ده ها سال گذشته قبل از خودشون بود که حکومت همیشه متشکل از احزاب کوالیسیون ائتلاف احزاب مختلف پارلمان بود. با این ترتیب آقای اردوغان از سال 2002 یعنی حالا تقریبا 13 تا 14 سال است که یک تاز میدان سیاست در ترکیه است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان خودش میخواد تنها تصمیم گیرنده در خود حزب باشه، حزبش تنها تصمیم گیرنده در داخل پارلمان بوده، بنابراین بیشتر از 50، بعضن کمتر بعضن بیشتر از 50% آرای مردم را آورده. با این ترتیب تنها حکومتی که 13 ساله در ترکیه بر سر کار هست حزب آقای اردوغان هست و تنها کسی که در داخل حزب حاکم مطلق هست آقای اردوغان هست، چه در نقش نخست وزیر تا سال 2014 12 سال و چه در پوزیسیون و در نقش رئیس جمهوری که از سال 2014 به این طرف است. آرزوی آقای اردوغان این است که غیر آشکار گفته که نظام حکومتی ترکیه رو از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری که در اونجا دیگه نخست وزیری نباشه و آقای اردوغان یک کتاز رسمی قانونی دولت باشه.
آقای جوادی، همونطور که میدونیم آقای اردوغان اسلامگرا هستند، آیا سیاست‌های آقای اردوغان به گونه‌ای متضاد اهداف آتاتورک هست و اون ترکیه سکولار؟
این چیزی زیاد پنهانی نیست. آقای اردوغان خودشون چندین بار گفتن که رژیم گذشته عوض شده، یعنی تازه نیست، چیز جدیدی حتی برنامه هم نیست، تمام شده. یعنی اون سکولاریزمی که شما میگویی، یعنی تفکیک دین و دولت، دیگه موجود نیست به اون صورت. منتها با این فرق که در دین وقتی گفته میشه، دین تحت نظارت دولت هست همچنان، مثل گذشته در ترکیه، و اداره امور دینی در تحت نظارت کامل دولت هست، منتها دولت عوض شد.
میمونه اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان، چه کاری از اونها برمیاد در آینده؟
سه تا حزب اپوزیسیونی مخالفت هست در پارلمان حداقل و اونا مهم هستن: حزب سوسیال دموکراتی به اصطلاح جمهوری خلق، حزب سنتی آتاتورکچی ترکیه با رهبری آقای کلیچداروغلو. این حزب کجدار و مریض رفتار میکنه با آقای اردوغان، ولی در اصول مخالف هستند. شانس چندان، چون اصولا چپگرا هستند، شانس بیشتری از حد اکثر 30% آرای مردم ترکیه ندارن. حزب طرفدار منافع قومی کردها که حزب اتحاد ملل ترکیه هست به اسم هادپه، که بیشتر یک شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان پیکه شمرده میشه. این حزب تصور میره که در شرایط خیلی بدی قرار گرفته به خاطر حملات همه طرفه ای که خود پیکه کرده، حتی به اهداف غیر نظامی در ترکیه، باعث تلفات زیاد بین مردم عادی شده، خشم مردم ایجاد کرده و در این حال سرکوب شدید دولت رو وجود آورده. این حزب ممکن است منحل بشه، یا اگر نشود بعضی از اعضای مهمش از مسئولیت پارلمانی اخراج کرده بشن، و در نهایت حزب ملیگرا یا ناسیونالیستی MHP یا حرکت ملی ترکیه، که طوری که دیده میشه اخیراً به خصوص قدم‌های معینی برداشته در همسویی اتفاقاً با حزب حاکم آقای اردوغان.
فکر میکنید که این سیاست‌ها تأثیری خواهد داشت در عضویت احتمالی و نزدیک شدن احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا؟
من فکر کنم این خواب و خیالی بیش نیست. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا دو روز به نظرم پیش گفته بود درباره چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، گفته بود چندان نزدیک نیست، حداقل قبل از سال 3000 نخواهد شد.
سیاست‌های آقای اردوغان در ارتباط با عربستان سعودی و متحدان دیگه ترکیه در منطقه چه تأثیری در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
آقای اردوغان خیلی دلش میخواد که هم خدا رو داشته باشم خرما رو، یعنی هم از یک جهت با هیچ کشوری در حال تضاد و مناقشه نباشه، ولی در این حال به صورت آشکار همراهی میکنه با عربستان سعودی. بنابراین با وجود گفته‌های ایشون که در تئوری و در نطق‌هایشون